و 5 تن از ایشان دانا بودند و از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند، اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. متی 3:25. در آن زمان ملکوت آسمان مثل 10 باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند و از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند، اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند، لیکن دانایان روغن در ظروف خود با مشعلهای خیش برداشتند. و چون آمدن داماد به طول انجامید، همه پینکی زده خفتند و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید، به استقبال وی بشتابید. پس تمامی آن باکره ها برخواسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند و نادانان دانایان را گفتند از روغن خود به ما بدهید، زیرا مشعلهای ما خاموش می شود. اما دانایان در جواب گفتند نمی شود، مبادا ما و شما را کفاف ندهد، بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید. و در حینی که ایشان به جهت خرید می رفتند، داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شده در بسته گردید. بعد از آن باکره‌های دیگر نیز آمده گفتند خداوندا برای ما باز کن. او در جواب گفت هر آینه به شما میگویم شما را نمیشناسم، پس بیدار باشید، زیرا که آن روز و آن ساعت را نمیدانید. انجیل متی 14:25. این حکایت به ما میآموزد که دعای راستین یعنی آماده شدن. عیسی مسیح گفت و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. متی 22:21. و بنابراین به شما میگویم آنچه در عبادت سوال میکنید یقین بدانید که آن را یافتید و به شما عطا خواهد شد. انجیل مرقس 24:11. این حکایت به ما میآموزد که فقط کسانی که با نشان دادن ایمان فعال برای خیر و صلاح خود تدارک دیده اند به خواسته خود خواهند رسید. میتوانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که وقتی در عبادت سوال می‌کنید یقین بدانید که به خواسته خود رسیده اید و صاحب آنید. وقتی دعا می‌کنید طوری عمل کنید که انگار پیشاپیش آن را ستانده اید. ایمان راحت طلبانه یا ایمان متزلزل هرگز کوه‌ها را تکان نخواهد داد. وقتی در کنج خلوت یا در سکوت عبادت آسوده نشسته اید، تمامی وجودتان از شگفتی این حقیقت سرشار است و احساس می‌کنید هرگز خللی در ایمانتان پدید نخواهد آمد. یقین دارید که خداوند شبان شماست و محتاج هیچ چیز نخواهید بود. ایمان دارید خدایی که صاحب همه فراوانی هاست نخواهد گذاشت باری به دوش بکشید، خواه قرض و خواه هر فشار دیگر. آنگاه از آشیانه گرم و نرم خود برمی‌خیزید و به میدان زندگی گام می‌نهید و تنها آنچه که در این عرصه به انجام می‌رسانید به حساب می آید. برای نشان دادن کارکرد این قانون ماجرای یکی از شاگردانم را مثال می آورم. چون ایمان اگر اعمال ندارد مرده است. شاگردم آرزو داشت به خارج از کشور سفر کند. این جمله را تکرار کرد که برای سفرم که به خواست خدا و در حمایت رحمت و برکت لطف الهی و به گونه ای عالی صورت می گیرد سپاس می گذارم. پولی اندک داشت، منتها به دلیل آگاهی از قانون تدارک چمدانی بزرگ خرید، چمدانی بسیار نشاط‌انگیز و فرح‌بخش که نوار قرمز رنگ به دورش بسته می‌شد. هرگاه که نگاهش به آن می‌افتاد از سفر خود یقین حاصل می‌کرد. یک روز به نظرش رسید که اتاقش حرکت می‌کند. خود را در یک کشتی احساس کرد. به کنار پنجره رفت تا هوای تازه را استنشاق کند، اما رایحه دلانگیز لنگرگاه به مشامش رسید. با گوش دل آوای مرغان دریایی و قشقشهای پل چوبی را شنید. چمدان کار خود را آغاز کرده بود و او را در نفحه یا طیف سفرش قرار داده بود. چندی نگذشت که پولی هنگفت به دستش رسید و به سفر رفت. به سفری که می گفت از هر جهت عالی و بی‌نظیر بود. در عرصه زندگی به ساز زندگی باید رقصید. و آیا انگیزه اعمال ما ترس است یا ایمان؟ انگیزه های دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرج های حیات از آن است. اگر مشکلی که در زندگی دارید یک مسئله مالی است که معمولا چنین است، باید بیاموزید که چگونه خود را از لحاظ مالی کوک کنید و عملا با نشان دادن و اثبات ایمان خود همواره کوک شده بر جا مانید و هماهنگی خود را حفظ کنید. گرایش مادی نسبت به پول، اتکا به حقوق ماهیانه و درآمد و پسنداز و سرمایه خودتان است که چه بسا یک شبه بر باد رود. اما گرایش معنوی نسبت به پول توکل به خداست. توکل به خدای روزی رسان. اگر می‌خواهید دارایی خود را حفظ کنید، باید دریابید که آنها هدایا و عطایای خدا هستند. و آنچه را که الله عطا کند کمی و کاستی نمی‌گیرد. اگر دری بسته شود، چندی نمی‌گذرد که دری دیگر گشوده می‌شود. هرگز از کمبود و تنگدستی سخن نگویید، زیرا از سخن‌های تو بر تو حکم خواهد شد. وانگهی به هر چه توجه کنید با آن یکی می‌شوید. پس اگر مدام متوجه شکست‌ها و مصائب باشید، با شکست‌ها و مصائب یکی می‌شوید. باید این عادت را در خود بپرورانید که در بعد چهارم یا در دنیای شگفتی‌ها زندگی کنید و این عالمی است که در آن به حسب ظواهر حکم نمی‌کنید. آنجا که به دیده باطن خود آموخته‌اید تا از خلال شکست موفقیت را ببینید و از خلال بیماری سلامت و از خلال تنگدستی فراوانی را. تمام این زمین را که می‌بینی به تو خواهم بخشید. انسانی که به موفقیت میرسد دیدگان خود را به موفقیت دوخته است. اگر عزم او بر صخره استوار حقیقت و صداقت بنا شده باشد پایدار میماند، اگر نه همانا بر شن بنا شده و بر باد میرود، چرا که دستخوش امواج بلا میگردد و طوفان دریا آن را به نیستی ازلی خود میکشاند. تنها اندیشه ها و آرمان های الهی دوام مییابند. شرارت به هلاکت خیشتن میانجامد، زیرا جریانی است بر خلاف نظم کل جهان و راه خیانتکاران سخت است. اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند، لیکن دانایان روغن در ظروف خود با مشعلهای خیش برداشتند. مشعل مظهر هوشیاری آدمی است و روغن یعنی آنچه که نور یا فهم و شعور می آورد. و چون آمدن داماد به طول انجامید، همه پینکی زده خفتند و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید، به استقبال وی بشتابید. پس تمامی آن باکره‌ها برخواسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند و نادانان دانایان را گفتند از روغن خود به ما بدهید، زیرا مشعلهای ما خاموش می شود. باکره‌های نادان از حکمت یا فرزانگی که در حکم روغن هوشیاری است بی‌بهره بودند. از این رو وقتی با وضعیتی جدی رویارویی شدند، راهی برای چاره‌جویی نیافتند. اما دانایان در جواب گفتند نمی‌شود، مبادا ما و شما را کفاف ندهد، بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید. این بدان معناست که باکره‌های نادان بیشتر از ظرفیت هوشیاری خود یا بیش از نفعی که از وجودشان برمی‌خواست نمی‌توانستند بستانند. آن شاگردم که طالب سفر به خارج بود، از آن جهت به سفر مطلوب خود رفت که تحقق آن را به چشم می‌دید و یقین داشت که خواسته خود را پیشاپیش ستانده است. هنگام تدارک برای سفر خود، برای مشعل‌های خود روغن برمی‌داشت، زیرا رؤیت تحقق آرزوست که به عینیت آن می انجامد. قانون تدارک در هر دو جهت کار می کند. اگر برای آنچه که از آن می ترسید یا نمی پسندید تدارک ببینید، همان را به سوی خود جذب خواهید کرد. زیرا ترسی که از آن می ترسیدم بر من واقع شد و از آنچه بیم داشتم بر من رسید. از زبان مردم می شنویم باید پولی برای روز بیماری کنار بگذارم، آنها با پای خود به استقبال بیماری می روند. یا می شنویم که مردم می گویند برای روز مبادا پسنداز می کنم. روز مبادا نیز بی تردید در سخت ترین شرایط از راه می رسد. مشیت الهی برای هر انسان وفور نعمت است و فراوانی، زیرا باید انبارهای ما پر شده به انواع نعمت ریزان شوند. هرچند باید یاد بگیریم که درست به طلبیم. مثلا این جمله را تکرار کنید: من قانون گردآوری را فرا می خوانم. روزی من از جانب خداست و همکنون در پرتو فیض فرو می بارد و انبوه می گردد. در این جمله نه تصویر خصت است و نه حرص و احتکار و بیماری، تنها احساس کبریایی وفور نعمت را به ارمغان می آورد و همه چاره ها و تدابیر را به دست خرد لایتناهی می سپرد. هر روز باید برای خود اختیار کنید که دانا خواهید بود یا نادان. آیا برای خیر و صلاح خود تدارک خواهید دید؟ آیا با جهشی عظیم به سوی ایمان خواهید پرید؟ یا با خدمت به تردیدها و ترسها روغنی برای مشعلهای خود بر نخواهید داشت؟ و در حینی که ایشان به جهت خرید می رفتند، داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شده در بسته گردید. بعد از آن باکرهای دیگر نیز آمده گفتند خداوند را برای ما باز کن، اما او در جواب گفت هر آینه به شما می گویم شما را نمی شناسم. چه بسا احساس کنید که باکرهای نادان برای قفلت از برداشتن روغن برای مشعلهای خود بهایی بسیار گزاف پرداختند، اما در اینجا ما با قانون کارما یا قانون بازگشت سر و کار داریم که آن را روز داوری خوانده‌اند و مردم معمولا آن را پایان جهان می انگارند. می گویند روز داوری به صورت هفت می آید، هفت ساعت، هفت روز، هفت هفته، هفت ماه، هفت سال یا حتی شاید هفت دقیقه برای ادای یک دین کارمایی، تاوان تخطی از قانون معنویت. در توکل به خدا شکست خوردی، برای مشعلهای خیش روغن بر نداشتی. هر روز هوشیاری خود را بیازمایید تا ببینید که برای چه تدارک می‌بینید. آیا از تنگ دستی می‌هراسید و به هر شاهی می‌چسبید و از این رو تنگ دستی بیشتری را به سوی خود می‌کشانید؟ آنچه را که دارید خردمندانه به کار بگیرید تا راه را برای دارایی هرچه بیشتر بگشایید. در کتابم کلام تو عصای معجزه‌گر توست از کیف جادویی سخن گفتم. در قصه 1001 شب حکایت مردی است که صاحب کیفی جادویی بود که به محض اینکه پول از آن برداشته میشد دوباره پر از پول میشد. من نیز این جمله را ساختم که روزی من از جانب خدا میآید. من صاحب کیف جادویی جانم که نمیتواند خالی بماند. به محض اینکه پول از آن برداشته شود دیگر بار پر پول میگردد. کیف جادویی من همواره در پرتو لطف الهی و از راه‌های عالی از فراوانی پول باز کرده خواهد بود. این تصویر این اندیشه را به ذهن می آورد که آدمی هر چقدر که بخواهد از خزانه خیال بیرون می کشد. زنی که پول چندانی در وساط نداشت می ترسید که قبض‌ها و صورت حساب‌هایش را بپردازد و شاهد این باشد که حساب بانکی‌اش ته بکشد. این اعتقاد راسخ در او بیدار شد که من صاحب کیف جادویی جانم که نمیتواند خالی بماند، چون به محض اینکه پول از آن برداشته شود دوباره پول به جای آن میآید. بیباکانه قبض‌ها و صورت حساب‌هایش را پرداخت و چند چک به مبلغی هنگفت که ابداً انتظارش را نداشت دریافت کرد. هیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش قرار نگیرید که به جای تدارک برای چیزی سازنده برای چیزی مخرب تدارک ببینید. به زنی برخوردم که به من گفت همیشه تور سیاه بلندی را برای مراسم سوگواری دم دست نگاه می دارد. به او گفتم به راستی که تو تهدیدی برای خویشاوندان هستی، چون سرگرم تدارکی تا هر چه زودتر همه آنها را به دیار عدم روانه کنی تا بتوانی تور سیاهت را بر سر بگذاری. زن نیز تور را سر بنیست کرد. زن دیگر که آهی در وساط نداشت تصمیم گرفت دخترهایش را به دانشکده بفرستد. شوهرش او را به باد استهزا گرفت و پرسید چه کسی شهریه آنها را خواهد پرداخت؟ من که پولش را ندارم. زن پاسخ داد یقین دارم که خیر و خوشی غیر مترقبه‌ای به سراغ من خواهد آمد، و همچنان به آماده کردن دختران برای دانشکده ادامه داد. شوهرش از ته دل می‌خندید و به همه دوستانشان می‌گفت که زنش می‌خواهد بر اساس یک خیر و خوشی غیر مترقبه دخترها را به دانشکده بفرستد. خویشاوندی ثروتمند ناگهان پول زیادی برایش فرستاد. پس خیر و خوشی غیر مترقبه از راه رسید، زیرا زن ایمان فعال نشان داده بود. از او پرسیدم وقتی چک را دریافت کردی به شوهرت چه گفتی؟ پاسخ داد من هرگز برای اینکه به او حالی کنم که حق با من است اشتباهش را به رخش نمی کشم. پس برای خیر و خوشی غیر مترقبه خود تدارک ببینید. باشد تا هر فکر و هر عمل شما ایمان خلل ناپذیرتان را نشان بدهد. هر رویداد زندگیتان تبلور اندیشه‌ای است که از طریق ترس یا ایمان به زندگی خود فرا خوانده اید. یعنی همان چیزی که برایش تدارک دیده اید. پس بیایید دانا باشیم و برای مشعلهای خود روغن برداریم تا زمانی که کمتر از هر وقت دیگر انتظارش را داریم میوه‌های ایمان خود را بچینیم. اکنون مشعلهای من از روغن ایمان و توفیق سرشارند. چه انتظار دارید؟ بر وفق ایمانتان به شما بشود. متی 29:9 ایمان یعنی امید و انتظار. بر وفق ایمانتان به شما بشود. می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که بر وفق انتظارهایتان به شما بشود. پس ببینید چه انتظار دارید. از زبان مردم می شنویم که باید منتظر بدتر از اینها باشیم یا اینکه تازه از اینم بدتر خواهد شد. بیخبر از اینکه با به زبان آوردن چنین کلماتی خود به استقبال بدتر از اینها می روند. اما از بعضی دیگر چنین می شنویم که در انتظار یک تغییر مثبت هستم. این گروه نیز به استقبال اوضاع و شرایطی مطلوب تر می روند. انتظارتان را عوض کنید تا اوضاع و شرایطتان عوض شود. اما وقتی عادت کرده اید که منتظر فقدان و کمبود و شکست باشید، چگونه می توانید انتظارهایتان را عوض کنید؟ بیدرنگ چنان رفتار کنید که انگار منتظر موفقیت و شادمانی و فراوانی هستید. برای خیر و صلاح خود آماده شوید. کاری کنید که نشان بدهد در انتظار آمدنش هستید. چون تنها ایمان فعال بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد. اگر خانه‌ای طلبیده اید، بیدرنگ چنان دست به کار آماده کردن وسائل آن شوید که گویی ثانیه‌ای از وقت خود را نمی خواهید تلف کنید. شروع کنید به جمع‌آوری تزئینات کوچکی از قبیل رومیزی و غیره. زنی را می شناختم که با خریدن یک صندلی راحتی بزرگ با جهشی عظیم با آغوش ایمان پرید. معنای این صندلی برای او کسب و کاری موفق بود. چون اوضاع و شرایط را برای ظهور همسری مناسب اما به انتخاب الهی آماده می کرد. البته همسر مناسب نیز از راه رسید. برخی می گویند فرض کن پولش را نداری که صندلی یا زلمزیمبوی دیگری بخری. در این صورت به ویترین مغازه ها نگاه کنید تا با آنچه دوست دارید رابطه صمیمانه برقرار کنید. یعنی در تموج یا طیف آنها قرار گیرید. گاه می شنوم که مردم می گویند من پایم را در هیچ مغازه نمی گذارم چون بودجه هم اجازه نمی دهد که چیزی بخرم. درست به همین دلیل باید وارد مغازه ها بشوید. با چیزهایی که آرزومند یا نیازمند تصاحب آنها هستید از در دوستی درآیید. زنی را می شناختم که انگشتری می خواست، جسورانه به جواهر فروشی رفت و انگشترها را به دستش امتحان کرد. چنان حس تملکی در او ایجاد شد که چندی نگذشت که دوستی یک انگشتر به او هدیه داد و هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید. پس مدام به چیزهای زیبا و دلپذیر توجه کنید تا با آنها تماسی نامرئی و باطنی داشته باشید. چندی نمی گذرد که همه این چیزها وارد زندگیتان می شوند. مگر اینکه بگویید طفلکی من بیچاره کجا و این چیزها کجا؟ در مزمور 62 این آیه کبریایی را می خوانیم که ای روح من فقط برای خدا خاموش رو، زیرا که امید من از وی است. روح همان ذهن نیمه هوشیار است و مزمور سرای بالا به ذهن نیمه هوشیار خود می گوید که هر چیزی را مستقیم از ذات کل متوقع باشد و دل خود را به درها و دروازه ها خوش نکند، زیرا که امید من از وی است. خدا شکست نمی خورد و وانی می ماند، زیرا کارهای خداوند عظیم و عجیب است. کار او جلال و کبریایی است. اگر راه‌ها و چاره‌ها را به خدا بسپارید، هر خیر و خوشی به ظاهر محالی را می‌توانید از او انتظار داشته باشید. اما هرگز برای خدا تکلیف تعیین نکنید، یعنی نگویید که از کدام راه می‌خواهید به خواسته خود برسید، یا از خود نپرسید آیا واقعاً امکانش هست؟ خدا نه تنها بخشاینده بلکه خود محبت نیز هست. و تدابیر حیرت انگیز خود را می آفریند. این جمله را تکرار کنید. من از خدای بخشاینده نمی توانم جدا شوم. پس از موهبت اون نیز جدایی ناپذیرم. زیرا موهبت تجلی خداست. به این معرفت دست یابید که هر برکت یا تبرکی تجلی خداست. در هر چهره ای نور خدا را ببینید و در هر وضعیتی نیکویی را. زیرا تنها چنین گرایشی می تواند شما را حاکم بر موقعیت ها سازد. زنی نزد من آمد تا بگوید که رادیاتورهای ساختمان آنها خاموش است و وسیله گرمابخشی هم ندارند و مادرش سخت سرما خورده است. صاحب خانه هم گفته که تا تاریخی معین دستگاه حرارتی به کار نخواهد افتاد. گفتم خدا صاحب خانه توست. گفت من هم میخواستم همین را بشنوم و با سرعتی هرچه تمامتر از در بیرون رفت. همان روز عصر هیچ خواهشی دستگاه حرارتی ساختمان روشن شد، به این دلیل که زن دریافت صاحب خانه‌اش تجلی خداست. روزگاری شگفت‌انگیز است. مردم به معجزه رو می‌کنند و رایحه دل‌انگیز آن در هوا به مشام می‌رسد. از مقاله‌ای از مجله نیویورک جورنال آنت آمریکن
نوشته جان اندرسون نقل میکنم که دقیقاً تایید گفته خود من است. عنوان مقاله چنین است: تماشاچیان تئاتر نمایشنامه‌های مابعد الطبیعه را میپسندند. شب بعد مدیر شکاکی به نام براک پم برتون در گفتگویی میان دو پرده با لحنی پرکنایه به ناقدان گفت: اگر شما دوستان تا این اندازه از خواسته مردم نیویورک خبر دارید، پس چرا مرا در جریان نمیگذارید تا همون را تهیه کنم؟ پس چرا به جای اینکه ورشکستم بکنید باعث رونق کسب و کارم نمیشوید؟ آخر چرا به من نمیگویید که تماشاچیان تئاتر چه نوع نمایشنامه‌ای را میل دارند ببینند؟ گفتم با اینکه نمیتوانید حرفم را باور کنید، من به شما میگویم. گفت: میخواهی از تک و تا نیفتی؟ اگر نه هیچ نمیدانی. با تظاهر به اینکه خیلی چیزها میدانی که نمیخواهی از آنها پرده برداری، میکوشی بیخبری خودت را لاپوشانی کنی. اگر نه، در حال حاضر درباره اینکه چه نوع نمایشنامه‌هایی موفقیت به دست میآورند بیشتر از من نمیدانی. خیلی هم خوب، میدانم. موضوعی است که موفقیت آن حتمی است و ردخور ندارد. فرقی هم نمی کند که رقیب آن از این نوع نمایشنامه هایی باشد که دختری پسری را ملاقات می کند، یا داستانهای مرموز یا تراژدی‌های تاریخی و یا هر چیز دیگر. تا حالا سابقه نداشته که نمایشنامه‌ای درباره این موضوع با شکست کامل مواجه شده باشد. حتی نمایشنامه هایی هم که شاهکاری نبودند، منتها این موضوع را داشتند، با موفقیتی بزرگ روبرو شدند. آقای پمبرتون گفت: بازم که داری تفره میری، حالا بگو ببینم اینا چه نوع نمایشنامه‌ای هستند. با ترس و لرز گفتم: مابعد الطبیعه، و خاموش منتظر ماندم تا اثر آن را در چهره او ببینم، چون مابعد الطبیعه کلمه‌ای بود دهان پر کن. آقای پمبرتون گفت: مابعد الطبیعه؟ آنگاه دوباره پرسید: آیا واقعا منظورت مابعد الطبیعه است؟ لحظه‌ای مکث کردم و چون آقای پمبرتون چیزی نگفت، عناوینی از این قبیل را پشت سر هم ردیف کردم: کشتارهای سبز، واگن ستاره، معجزه پدر مالکی، و افزودم: بعضی از اینها به رغم کارشکنی‌های ناقدان به دل عموم زخم زدند و در میان مردم محبوبیت فوق‌العاده پیدا کردند. اما آقای پمبرتون دیگر آنجا نبود. احتمالاً به سراغ تماشاخانه‌های شهر رفته بود تا پرسجو کند که آیا مابعد الطبیعه دانی هم دارند یا نه. مردم اندک اندک به نفوذ کلام و قدرت اندیشه خود پی می‌برند و در می‌یابند که چرا ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته است و برهان چیزهای نادیده. کارکرد قانون امید و انتظار را در خرافات می‌بینیم. اگر از زیر نردبانی بگذرید و فکر کنید که برایتان بد اقبالی می‌آورد، بی‌تردید بد اقبالی خواهد آورد. نردبان کاملاً معصوم است. بد اقبالی تنها به این دلیل می‌آید که خودتان انتظارش را داشته اید. می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که انتظار اعتماد بر چیزهای امید داشته است و برهان چیزهای ندیده، یا حتی به این صورت که انتظار اعتماد بر چیزهایی است که انسان از آنها می ترسد، و یا به این شکل که آنچه منتظرش بودم بر من واقع شد و آنچه که انتظارش را می کشیدم به من رسید. وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید، و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید. حال به همه تبرک‌هایی بیندیشید که چنین دوردست به نظر می آیند، و از همین حالا منتظرشان باشید تا در پرتو لطف الهی و به گونه‌ای غیر منتظره به سراغتان بیایند، چون خدا معجزات خود را از راه‌های عجیب به انجام می رساند. شنیدم که در کتاب مقدس 3000 وعده وجود دارد. بیایید از همین حالا در انتظار تحقق همه این تبرک‌ها باشیم. در میان این میثاق‌ها وعده ثروت هست و حرمت و جوانی جاودان. گوشت او از گوشت طفل لطیف‌تر خواهد شد و به ایام جوانی خود خواهد برگشت و حیات ابدی و بعد از آن موت نخواهد بود، که مرگ در ظفر بلعیده شده است. مسیحیت بر اساس بخشایش گناهان و گوری تهی بنا شده است. اکنون می دانیم که همه این چیزها از نظر علمی نیز امکان پذیرند. وقتی قانون بخشایش را فرا می خوانیم، از خطاها و عواقب آنها رها می شویم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد، و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد.
آنگاه تن ما در نور شسته و مطهر خواهد شد تا مظهر تن نور باشد که فنا ناپذیر است و خلل نایافتنی. جوهری پاک و نمایندگر کمال. من در انتظار غیر منتظرم و خیر و صلاح شکوهمندم همکنون به انجام خواهد رسید.
tebyan.net گنجینه صوتی